یا مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در گردهمای امروز که به مناسبت خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید و شمار از مقامات عالی رتبه و رهبران سیاسی و جهادی در آن اشتراک کردند، درباره وضعیت کنونی کشور هم سخنهای ایراد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
عبدالله عبدالله میگوید پیروزی جهاد تنها به تنظیم ها مربوط نیست، بلکه به مردم افغانستان تعلق دارد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در دومین نشست پروسه کابل روی مبارزه با تروریسم و گفتگوهای صلح بحث می شود. هیئت منصفه امریکا در دوسیه مداخله روسیه در انتخابات این کشور در سال 2016 علیه 13 نفر و 3 نهاد روسی اعلان جرم کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید پیروزی جهاد در افغانستان تنها به تنظیم های جهادی ارتباط ندارد، بلکه این پیروزی به مردم افغانستان تعلق میگیرد. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در سخنرانیش در مراسمی که به مناسبت 29 سال روز خروج قوای شوروی سابق از افغانستان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. آقای عبدالله با در نظر داشت حکومت های و طرفدار شوروی سابق گفت نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی خواست و خوشی مردم را در نظر بگیرند و به مسائل اولویت بدهند که خیلی مهم و ضروری است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تامین امنیت را در کشور یک مسئله مهم خواند. در این مراسم شماری از مقامهای دولتی و رهبران جهادی نیز سخنرانی کردند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در دومین نشست پروسه کابل روی مبارزه با تروریسم و پیشبرد گفتگوهای صلح بحث صورت میگیرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این نشست در پیوند با پروسه صلح دیدگاهش را با اشتراک کنندگان شریک میسازد و امیدوار است که از این نظریات حمایت هم از جانب صورت گیرد. وی گفت
آجنده نشست دوم پروسه کابل دو مورد مهم و اساسی متمرکز است. اول صلح و دوم بحث مبارزه با تروریسم.
آقای مستغنی میگوید آمادگی ها برای این نشست گرفته شده و معینان وزارت های خارجه 25 کشور و نماینده های 3 سازمان بین المللی دعوت شدند. قرار است دومین نشست پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه سال جاری میلادی برگزار شود. دهاتن از باشندگان ولسوالی چاهاب ولایت تخار در اعتراض به آنچه آزار و اذیت از سوی یکی از قمندانان سابق جهادی میدانند در برابر ساختمان ولایت تخار خیمه تحسن برپا کردند. معترضان میگویند بشیر قانت اعضای خانواده آنان را شکنجه و کشته است. دو تن از معترضان گفت
خون ما مردم بشیر قانت ریزونده است، ما آمدیم که از خون خودمون ما دفاع کنیم، ما برادر خونمون را از او بگیریم.
خواهش شما از حکومت فعلی همیست که با پنجه قانون این را مسپاره تا که ما کشته میشیم، این دادخواهیمون را ما ادامه میدیم.
خبرنگار رادیو آزادی در محل تلاش کرد تا نظر قانت را در این مورد بگیرد، اما تا کنون موفق نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از ادبای روسیه و 3 شرکت روسی اعلان جرم نموده. گفت که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 میلادی آغاز شده است. این اتهامات که روز جمعه از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلان شد، مهمترین اتهاماتی است که از آغاز بررسی و تاکنون به این ارتباط اعلان می شود. در سند آمده است که برخی از افراد خود را امریکایی و نمود ساخته و با شخصیت هایی که در آن زمان با ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بودند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته کشورش حق مشروع ترکیه در زمینه تامین امنیت مرزهایش را به رسمیت میشناسد، اما رکس تیلرسون دیروز همچنان از انقره خواست که در پیوند به عملیاتش در منطقه افرین سوریه از خویشتنداری کار بگیرد و از اقداماتی که منجر به افزایش تنش در منطقه می شود خودداری ورزد. تیلرسون در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره گفت که امریکا به خاطر کارمندان محلی مراکز دیپلماتیکش در ترکیه به گونه جدی نگران است. وزیر امور خارجه امریکا به روز پنجشنبه در یک سفر دو روزه وارد ترکیه شده بود. این بود خبرهای افغانستان.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در گردهمایی امروز رهبران سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری که به مناسبت خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان دایر شده بود، درباره وضعیت کنونی کشور هم سخنهای ایراد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل دیدگاه حکومت در ارتباط صلح به اشتراک کنندگان شریک ساخته می شود.
اجندای نشست دوم پروسی کابل روی دو مورد مهم و اساسی متمرکزه. اول بحث صلح و دوم بحث مبارزه با تروریسم. شما میدانید که این دو موضوع از اولویت های بسیار مهم.
دهاتن از باشندگان ولسوالی چای آب تخار در برابر ساختمان ولایت خیمه تحسن برپا کردند.
ما ایرا را به خاطر بستیم که خون ما مردم به شیر قانی ریزانده است. ما آمدیم که از خون خودمان ما دفاع کنیم. ما برادر خونمان از او بگیریم.
هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده، گفت که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 میلادی آغاز شده است. و خطر گسترش اسلحه اتمی و وضعیت نازک امنیتی در جهان. جلسه افتتاحیه دیروز گردهمایی سالانه امنیتی در میونیخ آلمان را زیر شعاع قرار داد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید که تلاش های جلوگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را بررسی میکند. با ما باشید. در گردهمایی امروز که به مناسبت خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید و شمار از مقامات عالی رتبه دولتی و رهبران سیاسی و جهادی در آن اشتراک کردند، درباره وضعیت کنونی کشور هم سخنهای ایراد شد. همکارم نسیم شفق را با تفصیل بیشتر در استودیوی کابل داریم.
سلام عرض میکنم سرور صاحب. بله، چنان شما یادآوری کردین، در گردهمایی امروز در به مناسبت خروج نیروهای شوروی که 29 سال از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان میگذره و این نشست راه اندازی شده بود، پیرامون مسائل مختلف در ارگ صحبت شد. در این نشست بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایی، شماری از رهبران سیاسی و رهبران پیشین جهادی و مردم عام هم اشتراک داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست است بیشتر به ارزش های جهاد تماس گرفت و گفت که جهاد با ارزش است و جهاد را در افغانستان مردم افغانستان علیه شوروی سابق انجام داده و در این حال گفت که وحدت ملی حالا در شرایط فعلی بسیار ضرورت است که ما باید به وحدت ملی باید ارزش بدیم و گفت که هدف جهاد هم بیرون راندن قشون شوروی سرخ از قشون شوروی از افغانستان بوده و همچنان تامین صلح و ثبات که باید برای زو حالا تلاش شود. وی همچنان در قسمت از صحبتهایش گفت که ارگ جای تحمل است، البته ری پس از برخی از انتقادهای مبهمی گپ گفت که ارگ جای تحمل است و تاکید کرد که هیچ نوع انحصار و انحصارگری باید در افغانستان وجود نداشته باشد. آقای غنی در قسمت از صحبتهایش گفت
امروز ارگ جای تحمل است، جای بحثای ملی است، مکت از غم پیدا کرده چه خپل ملی مسائل و بانده او غدی نه دید پاره چه غمون تازه کو بلی دید پاره چه باید حلاری پیدا کو. افغانستان ده هیچا انحصار نده، افغانستان به کل تمام ملت افغانستان تعلق داره و مسئله بنیادی ساختار قدرت قانون اساسی ما فضل خداوند حل کرد.
همچنان آقای غنی گفت که باید ما تلاش کنیم و فکر کنیم روی آینده و افغانستان بر ازی ضرورت داره که باید روی آینده و برنامه ها و کارها و آبادی و ثبات افغانستان باید فکر شوه و تلاش شوه و همچنان گفت که با جامعه جهانی افغانستان حداقل دو مشترکات مهم داره که یکی منافع ملی منافع افغانستان و جامعه جهانی است و دیگر تهدیداتی که متوجه افغانستان و جامعه جهانی است و گفت که باید با جامعه جهانی کار شود. رئیس اجرایه عبدالله هم پیرامون مسائل مختلف ارزش‌های جهاد صحبت کرد و در کنار از او به یک موضوع را که یادآوری کرد و اویی که گفت که هیچ کس نمیتونه که بر کس چیزی را در افغانستان تحمیل کنه و ایره تاریخ نشان داده در افغانستان و همچنان گفت که تصامیم باید حساب شده و سنجیده شده گرفته شود، هرچند او مشخص نگفت که هدفش چی است و یا به کی را مخاطب قرار داده، اما سرازی تاکید کرد و با توجه به اختلاف هایی که در رابطه به توزیع تذکره های الکترونیکی وجود داره به شکل از اشکال بیشتر باورهایی است که ممکن هدف آقای عبدالله هم همین بوده باشه. آقای عبدالله در قسمت از صحبت هایش گفت
مسائلی که مربوط میشه به ملت افغانستان و مردم افغانستان ایجاب تصامیم سنجیده شده، حساب شده، با دقت و با تدبیر و با درک خواست مردم چیز اولویت ماست باید تصامیم گرفته شود. بحران سیاسی هم متاسفانه داریم، ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم پیرامون مسائل مختلف صحبت کرد، دستاوردهای جهاد و همچنان اختلافها و همچنان مشکلات داخلی که پس از موفقیت جهاد در افغانستان به وجود آمد و اشتباهات را هم اشاره کرد. در این حال گفت که حکومت فعلی را با تمام مشکلاتی که داره باید سپورت و حمایت کرد و او انتقاد کرد از کسایی که به گفته او هم در داخل نظام هستند و هم نظام را مورد انتقاد شدید قرار میتند و برای تضییفش کار میکنه. آقای حکمتیار گفت
موږ عمده د خپل حریفان و رقیبان و حکومت منو او که ورکو چه دوام نکی کمزوری که وره نوا نسکوره وره نوا تو حکومت که شامل و دلو بانده هم رخت و چه تا سخ پی صورت که پیدا حکومت تضییف نکی یا بل تهدید نکی و اشون لحجه پریش ده تشنج را و لارور و سیاست پریش ده.
در این نشست همچنان آقای دانش هم پیرامون مسائل مختلف بخصوص زیانها و خساراتی که از جنگ یا از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان وارد شده بیشتر سر از او صحبت کرد. همچنان رئیس مشتان و جرگه فضل هادی مسلمیار هم از رئیس جمهور خواست که مطابق قانون اساسی و مطابق منافع ملی مردم افغانستان عمل کنه و قانون اساسی را در بخشای مختلف تطبیق کنه. بله سرور سب
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم نسیم شفق از گردهمایی امروز در ارگ ریاست جمهوری گزارش داد. در این گردهمایی که به مناسبت خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان دایر شد، شماره از مقامات عالی رتبه و رهبران سیاسی و جهادی اشتراک کردند و درباره وضعیت کنونی کشور هم سخنهای ایراد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دهاتن از باشندگان ولسوالی چای آب ولایت تخار در اعتراض به آنچه آزار و اذیت از سوی یکی از قماندانان سابق جهادی می‌خوانند در برابر ساختمان ولایت تخار خیمه تحصن برپا کردند. معترضان می‌گویند بشیر قانت اعضای خانواده‌های آنان را شکنجه کرده کشته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل از این تحصن گزارش می‌دهد.
دهاتن از باشندگان ولسوالی چاآب تخار از بحر عدم توجه حکومت محلی و آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول یک تن از قماندانان سابق جهادی در برابر مقام ولایت تخار خیمه تحصن برپا نمودند. این معترضان حکومت مرکزی و اداره محلی تخار را به بی‌تفاوتی متهم کرده میگن که از آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول مربوط به قماندان بشیر قانت مردم این ولسوالی به ستو آمده اند. سه تنی از باشندگان ولسوالی چاآب، هر یک غیاث‌الدین، محمد عالم و حافظ در خصوص آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول و مشکلاتشان با رادیو آزادی چنین گفتند.
ما این را به خاطر بستیم که خون ما مردم به شیر قانی ریزانده است. ما آمدیم که از خون خودمان ما دفاع کنیم، ما برادر خونمان را از او بگیریم.
به شیر قانی شبی که می آید در ولسوالی چاآب داخل می شود، به نام اسلام الدین از قریه گردنک دستور می دهد ولادی ماجرا در خانه‌اش می رود به قتل می رساند. خائنیت تا به کی؟ ما از خواستمان از آقای رئیس جمهور آقای عبدالله حمید جرم ما را بپذیرد که ما چی جرم داریم. آقای دکتر عبدالله، آقای اشرف غنی، همه تو خائنه دمی ملت مظلوم تا به کی میکشه؟ خواهش ما از حکومت فعلی همیست که با پنجه قانون ایرا مسپره تا که ما کشته میشیم این دادخواهیمون را ما ادامه میدیم.
از سوی هم فضل الله مجددی ولی تخار میگوید که در پیوان با کشته و زخم شدن باشندگان این ولسوالی چند نفر عاملان اصلی رویداد را بازداشت و هم اکنون در محبس به سر میبرند. اما بازداشت افراد سیاسی از توان آنها نیست و حکومت مرکزی باید در این خصوص به مردم پاسخ بگوید.
یک حیات ما داخل ولایت معذرت میکنیم که برد قضیه چاآب نتیک بررسی کنند و ضمناً عامر بشیر علت آمدنشه و پروگرامایی که دارد را جستجو کنند که اینا چرا آمدند و چرا نظر به فیصله مجلس نظامی ولایت که در اینجا نبودند داخل منطقه شد.
خواستیم که در این مورد دیدگاه قماندان بشیر قانت را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر نام برده در زمینه حاضر به گفتگو نشد. ولسوالی چاآب در قسمت شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و از چند سال به این سو باشندگان این ولسوالی از حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول و آزار و اذیت این گروه همواره شکایت کردند. اما باشندگان چاآب میگویند که تاکنون اداره محلی تخار و حکومت مرکزی در خصوص بازداشت و خلی سلای افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی کدام اقدام عملی نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
ساعت 1:17 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل دیدگاه حکومت در پیوند به روند صلح با اشتراک کنندگان شریک ساخته می شود. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را میشنویم.
اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید به خاطر افتتاح پروژه تاپی در این ولایت آمادگی های خاصه گرفته شده است. سعد خطیبی رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت قرار است این پروژه به تاریخ 3 حوت سال جاری خورشیدی توسط رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، هندوستان و پاکستان در این ولایت افتتاح گردد. آقای خطیبی میگوید مردم عام نیز به خاطر افتتاح پروژه تاپی آمادگی گرفتند و کار بازسازی نیز در اکثریت بخش های شهر هرات جریان دارد. پروژه تاپی یکی از پروژه های منطقه‌ای است که بخش اول آن در خاک ترکمنستان تکمیل گردیده و بسیار زود کار مرحله دوم آن با اتصال به ولایت هرات آغاز خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید قاچاق آهن داغمه به پاکستان برخی از فابریکه های ذوب آهن این ولایت را با مشکل مواجه ساخته است. شمس الحق مجاهد رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هنوز هم آهنهای داغمه خلاف فرمان رئیس جمهور کشور به پاکستان قاچاق می شود و به همین دلیل اکثر فابریکه های ذوب آهن در این ولایت با رکود مواجه شده است. آقای مجاهد می گوید در حال حاضر فابریکه های ذوب آهن در این ولایت روزانه هر فابریکه 30 تا 40 تن آهن تولید می کنند، اما اگر جلو قاچاق داغمه گرفته شود این ارقام تا 80 تن افزایش می یابد. پیش از این مقامات وزارت مالی افغانستان گفته است که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی به خاطر جلوگیری از قاچاق هزاران تن داغمجات به خارج از کشور اقدامات روی دست گرفته شده است. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابلی: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 7 پول، یک یورو 85 افغانی و 81 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 97 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 36 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 6 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
تشکر از همکارم فرشته ندا که اخبار اقتصادی را تقدیم کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست بروسای کابل دیدگاه حکومت افغانستان در پیوند به روند صلح با اشتراک کنندگان شریک ساخته می شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا اشتراک کنندگان از این دیدگاه حمایت هماجانبه کنند. نشست دوم بروسای کابل یک هفته بعد برگزار می شود. همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کابل تا چند روز دیگر میزبان بزرگترین نشست یعنی پروسه کابل خواهد بود. رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از 29مین سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که حکومت به خاطر ختم بحران‌های میراثی 40 ساله تلاش دارد.
ما رای حل سیاسی میخواییم و در کنفرانس کابل که دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خود. اما ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمیخواین از خاطر منافع، از خاطر وابستگی هاست یا از خاطر از این که شکایت.
نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه در کابل برگزار می شود. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که از این طرح حمایت همه جانبه صورت گیرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت در مورد این طرح جزئیات بیشتر نداد و گفت آمادگی ها برای این نشست اتخاذ شده و معینان وزارت های خارجه 25 کشور و نماینده های 3 سازمان بین المللی دعوت شده که تعداد زیادشان این دعوت را پذیرفتند.
آجنده نشست دوم پروسی کابل روی دو مورد مهم و اساسی متمرکز: اول بحث صلح و دوم بحث مبارزه با تروریسم. شما می‌دانید که این دو موضوع از اولویت‌های بسیار مهم و اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
نشست اولی پروسه کابل در ماه جوزای سال جاری 1396 در کابل دایر شده بود. این نشست ها به هدف ایجاد اجماع بین المللی و منطقه‌ای در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان برگزار می شود. این بار نخست نیست که در مورد صلح با طالبان نشست دایر می شود. در 17 سال گذشته بارها نشست های متعدد به خاطر صلح با طالبان برگزار شده، اما هیچ پیشرفت صورت نگرفته و باب گفتگوها باز نشده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مظنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده، گفت که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 آغاز شده است. این اتهامات که روز جمعه از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلام شد، مهمترین اتهامات است که از آغاز بررسی وی تا کنون به این ارتباط اعلام می شود. همکارم مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. استاد مقیم، مانده نباشی.
جور باشین. تشکر. سلام خدا به شنونده تقدیم می کنم.
سوال اول است که این سند که نشر شده، اتهاماتی که وارد شده، مشخصا چی گفته که مداخله چه قسمی بوده در امور سیاسی امریکا در انتخابات؟
مشنونده ها در جریان هستن که این موضوع بسیار یک موضوع جنجالی در امریکا بوده و اینا یک هیئت منصفه بسیار مهم و بزرگ را در این رابطه موظف ساختن تا این مسائل بررسی کنه. در سنده که دیروز طور که شما هم گفتین در سنده که دیروز به نشر رسیده، برخی از افراد خود را امریکایی وانمود ساخته و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بودند. در این سند آمده که ارتباطات افراد با روس‌ها ناخواسته بودند. معاون لوی سارنوالی امریکا پس از نشر سند در تبصره با خبرنگاران گفته که اسناد نشان داده که است که مداخلات روس‌ها کدام تاثیر بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نداشته است. طوری که شما هم گفتید که هیئت بزرگ قضایی ایالات متحده آمریکا 13 تبع و 3 نهاد روسی به شمول نهاد شناخته شده غیر رسمی به نام فابریکه ترولر روسی را با مداخله در انتخابات متهم کرده است. هیئت در اسناد محکمه که توسط دفتر میلر منتشر گردیده اعلان کرده که این نهاد روسی در اوایل سال 2014 دخالت در پروسه سیاسی ایالات متحده آمریکا را آغاز کرده است.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان جرم علیه این 13 نفر و 3 شرکت روسی چی واکنش از خود نشان داده؟
بله، اما طوری که گفتیم ما در قسمت سوال اول شما که معاون لوی سارنوالی آمریکا تبصره کرده که مداخله روسا در نتایج انتخابات کدام تأثیر نگذاشته و همچنان گفته شده که این مداخله از سال 2014 میلادی آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که اتهامات و اظهارات معاون لوی سارنوالی امریکا توجیه بیشتر به بیگناهی ستاد انتخاباتی وی می باشد. دونالد ترامپ در تویتر خود نوشته که روسیه کمپاین ضد امریکایی خود را در سال 2014 میلادی بسیار پیشتر از آن و از آن اعلان کرده که او در انتخابات شرکت کرده است. با گفته وی نتایج انتخابات تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته است. پس از آن رئیس جمهور دونالد ترامپ از امریکایی ها خواسته تا بر ضد تلاش های بازیگران روسی که در کشور اختلاف می اندازند متحد شوند.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نایب گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده. گفتند که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 آغاز شده است. این اتهامات که روز جمعه از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلام شد، مهمترین اتهامات است که از آغاز بررسی وی تا کنون به این ارتباط اعلان می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خطر گسترش اسلحه اتمی و سخن از وضعیت نازک امنیتی در جهان. جلسه افتتاحیه دیروز گردهمایی سالانه امنیتی در میونیخ آلمان را زیر شعاع قرار داد. روابط تنش‌زا میان روسیه و غرب و جنگ جاری در اوکراین هم از مسائل عمده جلسه آغازین این گردهمایی بود که با اشتراک رهبران و مسئولان ارشد کشورهای جهان گشایش یافت. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. آنتونیو گوتیرس، منشی عمومی ملل متحد، در سخنرانی خود به این گردهمایی از خطرات ناشی از فعالیت‌های اتمی کره شمالی که سبب تنش میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن شده است هشدار داد. او گفت: ما اکنون برای نخستین بار بعد از جنگ سرد با یک تهدید اتمی روبرو هستیم، تهدید درگیری یک جنگ اتمی، و من طبعا به انکشافات به ارتباط اسلحه اتمی و راکت های دوربرد جمهوریت دموکراتیک مردم کره اشاره میکنم. آقای گوتیرس افزود که کره شمالی اسلحه اتمی و راکتی خود را در مغایرت کامل با اراده جامعه جهانی و نقض آشکار فیصله های شورای امنیت ملل متحد انکشاف داده است. در این میان ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که میونیخ آلمان نسبت به واشنگتن امریکا و کره شمالی نزدیکتر است. کره شمالی به انکشاف برنامه‌های اتمی و راکت‌های بالستیکی خود ادامه می‌دهد که یک تهدید به همه ما متوجه می‌سازد. همه کشورهای عضو ناتو اکنون در تیررس راکت‌های کره شمالی قرار دارند. آقای استولتنبرگ افزود که جامعه جهانی باید بالای کره شمالی نهایت فشار وارد کند تا از برنامه اتمی خود دست بکشد. کیم یونگ اون رهبر کره شمالی با اینکه شورای امنیت ملل متحد تعزیرات شدیدی بر این کشور وضع کرده است، باز هم نپذیرفته که از برنامه راکت‌های اتمی خود دست بکشد. منشی عمومی ناتو از روسیه هم خواستار شد تا نگرانی‌های این پیمان با ارتباط این ادعای واشنگتن را مرفوع سازد که می‌گوید مسکو یک معاهده دوران جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه را نقض کرده است. ولفگانگ ایشینگر رئیس گردهمایی میونیخ در سخنرانی آغازین خود هشدار داد که جهان به یک واقعیت وخیم روبروست. او گفت ما امروز در جهان بحران‌های حل نشده بسیار، ناآرامی‌ها و جنگ‌ها داریم. سازمان دهندگان این کنفرانس سه روزه در میونیخ آلمان گفتند که آجندای اجلاس روی نقش اتحادیه اروپا در جهان و روابط این اتحادیه با روسیه و واشنگتن تأکید خواهد کرد. گزارش بود از جلسه دیروز گردهمایی سالانه امنیتی در میونیخ آلمان که زیر شعار خطر گسترش اسلحه اتمی و وضعیت نازک امنیتی در جهان قرار گرفت. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را که تلاش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را بررسی می کند با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید پیروزی جهاد در افغانستان تنها به تنظیم های جهادی ارتباط ندارد، بلکه این پیروزی به مردم افغانستان تعلق می گیرد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در دومین نشست پروسه کابل روی مبارزه با تروریسم و پیشبرد گفتگوهای صلح بحث صورت میگیرد. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این نشست در پیوند با پروسه صلح دیدگاهش را با اشتراک کنندگان شریک میسازد و امیدوار است که از این نظریات حمایت همه جانبه صورت گیرد. دهاتن از باشنده های ولسوالی چاب ولایت تخار در اعتراض به آنچه آزار و اذیت از سوی یکی از قماندانان سابق جهادی می دانند در برابر ساختمان ولایت تخار خیمه تحسن برپا کردند. یک هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباعی روسیه و از 3 شرکت روسی اعلان جرم نموده، گفته است که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 میلادی آغاز شده است. و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته که کشورش حق مشروعی ترکیه در زمینه تامین امنیت مرزهایش را به رسمیت میشناسد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. خرسندم که باسم من عبادالله حنانزی در یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب میآید تعهد صورت گرفته است. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه میشنویم. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب میآید تعهد صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل تروریسم شناخته شد و تاکید صورت گرفت تا تمام کشورها مشترکاً با این پدیده مبارزه نمایند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته بود که قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه زمینه دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم کرده است. منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی آمد کرده یک تن را به اتهام قاچاق 3 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نمود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فرد دستگیر شده این مقدار مواد مخدر را در یک بکس سفری جابجا نموده بود و میخواست که به کشور هندوستان انتقال دهد که از سوی منصوبین آنان دستگیر گردید. با گفته آقای موحد از شخص دستگیر شده تحقیقات جریان دارد. این در حالی است که نزدیک به 2 هفته قبل نیز 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دستگیر شدند. نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله 2 تن را در پیوان به قاچاق 30 کیلوگرم هیروئین در کابل دستگیر نمودند. وزارت داخله در یک خبرنامه گفته است که نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای یک عملیات در منطقه دشت ترخیل ولسوالی خاک جبار کابل مقدار 30 کیلوگرم هیروئین را کشف و به دست آوردند و در پیوان با آن 2 تن نیز دستگیر شده است. وزارت داخله افغانستان گفته است که در سال جاری 214 تن مواد مخدر از نقاط مختلف این کشور کشف و در پیوان با آن 2460 تن مظنون بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته این که 7 تن در پیوان با قضایای قاچاق مواد مخدر تهدید و سرقت در ولایت کندز از سوی پلیس دستگیر گردیدند. سمنوال ویسودین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در مربوطات مرکز و نواحی شهر کندز توسط پلیس گرفتار شدند و 1 تن که تلاش داشت تا مقدار 4 کیلوگرم مواد مخدر از ولایت تخار به کابل انتقال دهد نیز از سوی پلیس این ولایت شناسایی و دستگیر شد.
تعدادی 7 تن از مظنونی که در قضای قاچاق مواد مخدر تهدید، سرقت و مجریات یا توسط پلیس کندز به داخل شهر یا دستگیر شدند و همچنان شخصی به نام عین‌الله باشنده مزار شریف که از ولایت تخار 4 کیلو مواد مخدر تحت نام تجارت که قاچاق می‌کرد خوشبختانه توسط توله شورای ما شناسایی و دستگیر گردیده.
با گفته آقای تلاش قضای افراد دستگیر شده جهت تحقیقات هرچی بیشتر به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده اند.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای تان آماده ساخته ایم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست 2 روزه لوی دریسیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل توافق شد که مواد مخدر منبع اصلی تمویل توریسم است و باید مشترکاً با آن مبارزه صورت گیرد.
آقای وزیری میگوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند.
در یک گزارش دیگر از ولایت تخار میشنوید که تعداد از جوانان در این ولایت به علت بیکاری و مواد مخدر رو آوردند.
ما عملی نبودیم، هم یک رنجوال داشتیم، هم عمل ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما دمی عمل گرفتار شدیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبای را برای تان نشر خواهیم کرد.
این کنش از دست خود من سلطر سن ما پشیمان استم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حال هم به گزارش نخست می پردازیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشورهای منطقه تعهد کردند که مسئولیتشان را در قبال مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل توریسم انجام خواهند داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در نشست لوی دریستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی توافق شد که مبارزه علیه مواد مخدر مشترکاً صورت گیرد. این تعهد در حالی است که مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر شکایت کردند. اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل میگوید در این نشست توافق صورت گرفت که بار مسئولیت مبارزه علیه مواد مخدر به دوش یک کشور گذاشته نشود. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
کابل به روزهای 12 و 13 فوریه میزبان نشست به اشتراک لوی درستیزان و نمایندگان نظامی 12 کشور آسیای مرکزی و پاکستان بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از بحث‌های اصلی این نشست بود. این نشست به ابتکار قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی و به رهبری قماندان ماموریت حمایت قاطع برگزار شده بود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این نشست یک سلسله توافقات مهم و عملی نیز به دست آمده است. جنرال وزیری گفت نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده مواد مخدر را به عنوان منبع تمویل تروریسم در جهان و عامل اصلی دوام جنگ در افغانستان خواندند. آقای وزیری می گوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند تا راه های جستجو گردد که هم در بخش مبارزه با تروریسم و هم مبارزه علیه مواد مخدر نتیجه بهتر به دست دهد و جلب قاچاق مواد مخدر گرفته شود. همه هم نظر بودند که هر یک از کشورهای اشتراک کننده در هر دو بخش مشخص باید با جدیت کار کنند. این تعهد در حالی است که دولت افغانستان از 17 سال به این سو به گونه جدی با مواد مخدر مبارزه می کند. اما با وجود برگزاری نشست های هماهنگی منطقوی، کشورهای منطقه سهمشان را در این مبارزه انجام ندادند. قبل از این دولت افغانستان از ایالات متحده خواسته بود که مبارزه علیه مواد مخدر را در استراتژی جنوب آسیا شامل سازد. اما مبارزه علیه مواد مخدر شامل این استراتژی نگردید. از سه ماه به این سو نیروهای مشترک افغان و آمریکایی عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه زمین و آب از طریق ایران و پاکستان به خارج به ویژه اروپا قاچاق می گردد. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی به این باور است که میکانیزم منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام شده است. آقای یارمن می گوید حال نیاز است تا ایالات متحده آمریکا عملاً وارد مبارزه عملی با مواد مخدر شود و کشورهای منطقه را وادار به اقدامات عملی نماید.
تروریسم از افغانستان منشأ نگرفته، به می ترتیب مواد مخدر از افغانستان منشأ نگرفته. حالا مبارزه مشترک نیازمندی و دپارتمنت های مشترک دارد. دپارتمنت های مشترک هم در بخش کشف استخبارات و هم در بخش عملیات باید اینا مکانیزم های را تعریف کنند و یک هم مرکز عملیاتی مشترک در بخش مواد مخدر و تروریسم باید داشته باشیم.
در گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده بود که ادامه ترانزیت مواد کیمیاوی یا فریکرسرها از طریق کشورهای همسایه به افغانستان زمینه افزایش تولید هروئین در این کشور را فراهم کرده است. آقای یارمن با توجه به نقش کشورهای همسایه در بخش قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از طریق این کشورها به خارج پیشنهاد می کند که فشارهای مشخص مالی و اقتصادی بالای پاکستان وضع شود تا این کشور در مبارزه علیه مواد مخدر نیز به اقدامات عملی وادار گردد. گزارش بود در مورد نشست دروسه لوی درستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل که بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر در آن توافق شده است.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. و حال هم به گزارش از ولایت تخار میپردازیم. شماره از عالمان دین و باشندگان تخار از افزایش معتادین مواد مخدر و خرده فروشان مواد مخدر در شهر طالقان ابراز نگرانی کرده میگویند که به دلیل بیکاری بسیاری از جوانان این ولایت به مواد مخدر رو آوردند و از حکومت میخواهند که در خصوص جلوگیری خرده فروشان مواد مخدر هر چه زودتر دست به کار شوند. از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت تخار میگویند که در سطح این ولایت بیش از 8000 افراد معتاد با مواد مخدر وجود دارند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
شماری از باشندگان و علمای کرام ولایت تخار از افزایش روزافزون افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از حکومت میخواهند تا در حیثه تداوی افراد معتاد و جلوگیری خرید و فروش مواد مخدر گامهای جدیدتری بردارد. محمد جواد هجری، یک تن از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مواد مخدر به گونه پرچون در ساحات مختلف شهر طالقان فروخته می شود، اما حکومت در حیثه جلوگیری آن توجه جدی ندارد.
با گذشت هر روز بر تعداد معتادین افزوده می شه. بازادانه دارن قاچاقچیان مواد مخدر، چیوم در فروش پرچون فروش دارن در داخل شهر مواد مخدر توزیع می کنند. دیگر شفاخانه معیاری مجهز برای تداوی معتادین وجود ندارد.
از سوی دیگر علمان دین ولایت یاد شده استعمال و تجارت مواد مخدر و همچنین کشت کوکنار را از نظر شریعت اسلام حرام دانسته، میگویند که این پدیده شوم جامعه انسانی را به بربادی و تباهی میکشاند. مولوی عبدالصمد، یک تن از علمای تخار، عامل عمده رو آوردن جوانان را به مواد مخدر فقر، بیکاری و دسترسی به مواد مخدر عنوان کرد.
امروز ما در و در کنارها و ما جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اگر جلوگیری نکنیم امروز و ما شاید نیازی باشیم که این باعث تباهی کشور ما خواهد شد.
با این حال ساحل جوانی که به کشیدن مواد مخدر مبتلا شده است، اما از دیگر جوانان میخواهد که از این پدیده شوم دوری کنند. این که چرا این جوان به مواد مخدر مبتلا شده است او در این مورد چنین گفت:
ما عملی نبودیم، هم یک گندیوال داشتیم، اما او آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود ما دمی عمل گرفتار شدیم. در روزی بود که ما در کار بار بودیم، این درازی ما بود، ما کار میکردیم، دما میاورد زده، ما عملی کشیدیم، مورد ما را اینه کردن.
از جانب دیگر مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر تخار میگویند که سطح کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته و به همین منظور وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور برنامه‌هایی را جهت محو کشت کوکنار، تداوی افراد مبتلا به مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار را در این ولایت روی دست دارد. احمد خالد، رئیس مبارزه با مواد مخدر تخار، در رابطه چنین گفت:
در سطح خود تخار سال نو برای ازواب به خاطر مسجد بدیل تصمیم بگیریم پروژه برنامه‌ای که حکومت داره و باید تطبیق شود. با آغاز پروسه آگاهی دهی در ازرار مواد مخدر به خاطر که کشت چیز تاثیر منفی داره با او که محفل ما گرفتیم.
موصف افزود که سال آینده یک شفاخانه 200 بستر را برای تداوی معتادین مواد مخدر در تخار اعمار میکنند. به باور شماری از فعالان مدنی تخار، کشال شدن جنگ و ناامنی در کشور، بیکاری روزافزون، فقر، مشکلات اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه از عواملی هستند که بیشتر جوانان کشور به این پدیده ضد انسانیت سر دچار شده‌اند.
اجمل آریان بود که در مورد افزایش معتادین در ولایت تخار گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سم خوش آمدید. شاید در مورد انواع مختلف مواد مخدر شنیده باشید، اما در کنار انواع مختلف مواد مخدر، بعض از دواها نیز اعتیاد آورند. مورفین یکی از همین دواها است. مورفین ادویه قوی است که دکتران در هنگام عملیات جراحی و یا هم درد شدید آن را به مریضان توصیه می کنند. فرد هنگام به این ادویه معتاد می گردد که بدون توصیه دکتر و به گونه دوامدار از آن استفاده نماید. این که شخص چگونه به مورفین معتاد می شود، تأثیرات دراز مدت و کوتاه مدت مورفین چیست و این که چی تأثیرات به خانم های امیدوار به جا می گذارد؟ همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با دکتر سارا حیدری مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با ترکیبات مورفین پرسیده است.
مورفین یک نوع ماده است که از تریاک ساخته شده، دردی که بسیار شدید می باشد به خاطر او استفاده می شود. به خاطر ویدراول یا به خاطر تداوی هروئین و الکل از مورفین استفاده می شد و به خاطر دردی بسیار شدید که دردی مایوکاردیل انفارکشن یا درد قلب، همچنان و با دردهایی که بعد از عملیات برای مریض توصیه میشه، دسیکل سل انیمیا یک نوع کمخونی است به خاطر از او و با سلفه شدید و همچنان با اسما یا صابندی به شکل سپری از او استفاده شده میتونه.
ما چه قسم بفهمیم، چه قسم بشناسیم که فرد معتاد به مورفین است؟
اگر مریض ببینیم زیادتر گوشه‌نشین میباشه و همچنان فعالیت‌های روزمره که قبلا قسمی که نرمال انجام داده میتونست بارزی برش آسان نیست که نرمال انجام بده، در فامیل هم رای دیگه نزا و جنگ میکنه و بدون از اینکه نمی علائم در مریض دیده میشه باید معاینات خون یا معاینات ادرار در لابراتوار انجام داده شود تا بفهمیم که این مریض معتاد است و کدام نوع مواد استفاده می کند.
مورفین با استفاده از کدام طریقه ها استعمال می کند؟
مورفین زیادتر در شفاخانه به شکل پیچکاری داده میشه و این زیاد بعد از عملیاتی که شدید درد داره داده میشه و همچنان به شکل سپری یا نیبولایزر خود صابندی دهی تکلیف داده میشه.
تفاوت بین نشه به وجود آمد از مورفین و سایر مخدرات چی است؟
به هروئین یکسان تاثیراتش است، مگر از شیشه یا امفیتامین یا متامفیتامین از اون مواد که باز تاثیراتش کم است و دیگه ای که مواد خودش به چهار گروپ تقسیم شده که یک گروپش که از انحطاط دهنده است که از جمله هستن که انحطاط میده، یعنی دماغ گوشنشین میکنه انسانه، و دیگه مواد که از مثلا تحریک کننده است، دیگه مواد هالوسینوجن برش میگه که خیال پلاوی.
تاثیرات کوتاه مدت مورفین چیست؟
تاثیرات کوتاه مدت مورفینی است که به خاطر درد استفاده میکنه از طرف توصیه دکتر. طولانی مدتش که است اولتر از همه اعتیاد است که مریض معتاد میکنه، سر دماغ تاثیر میکنه، کسایی که زخم معده داشته باشه از مورفین استفاده کنه خون ریزی شدید برش پیدا میشه، از شخی عضلات برش پیدا میشه.
مورفین بر صحت زنان امیدوار و مادران چه تاثیراتی بر جا میگذاره؟
به خانمایی که حامله دار باشه از طرف دکتر هیچ وقت مورفین داده نمیتونیم، به خاطر ازی که اگر یک زن حامله دار باشه و درد ولادت یا لیبر که برش میگه شروع میشه، اگر از این دوا برش استفاده شوه یا داده شوه نمیتونه که اون زن حامله که امو وقت باید ولادت کنه ولادتش به تعویق میفته. دیگه تاثیرات هم سر هورمونا، لیوتینایزینگ هورمون، فولیکل استیمولیتینگ هورمون یا لکتیتینگ که هورمونای شیردهی است سر ازوا تاثیر میکنه. تاثیرات بالای طفل زیاد است، اولتر از همه ای است که طفلی که به دنیا میآید خودش معتاد میباشه، طفل بسیار زیاد چیغ میزنه با آواز بلند، شخی عضلات داره، درد داره، به خاطر آرام شدن دردش مجبور هستیم که طفل هم تداوی کنیم. اگر مادر پدر معتاد بود دهنده ده اولادش چانس زیاد است که اولادش هم معتاد باشه.
دکتر سارا حیدری بود که در رابطه با مورفین و ازرار آن صحبت میکرد. حال هم خاطره یک معتاد را میشنویم که از 20 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده میکند. وی که خواجه محمود نام دارد میگوید در ایران به مواد مخدر معتاد شد و نمیدانست که این مواد سرنوشتش را به جایی خواهد کشان که روزی در زیر پل سوخته زندگی خواهد کرد. بیشتر از خودش میشنویم که با همکار ما محمد یاسترنک صحبت کرده است.
مملکت وضعش خراب شد، رجوع آوردیم به ایران. مجرد بچه بودیم، در جایی که میرفتیم ممی دود طبقه چی روین باشه چی تریاک باشه همیشه دود بود و سر بود. خلاصه ما یه عمل که زدیم عاقبتش فکر نکردیم که ما در این رقم زیر پل میرم و سر پل میرم، در این رقم کثافتی سر چهار میزنیم، در اجتماع جای نداریم، به مردم جای نداریم، به خود لقمه میزنیم، دیگه جا هم هستیم. ما از ما چیز جور رمشه به حالت مریضی ما. 20 سال شکردم عمل کار شیطانی است. در افغانستان که آمدیم دیگه استاستا در جامعه تابلو شدیم که خواجه محمود دیگه در عمل رو آوردن. جامعه قبولم نداشت، اجتماع قبولم نداشت، خانواده قبولم نداشت، مسجد قبولم نداشت، جنازه قبولم نداشت، محفلای خوش قبولم نداشت. خانواده جگرش خون است، میگه بمبرم خامیر نبینم. خصوصا مادر دلش میگه سیاسر سیالی داره، شریکی داره، مردم داره، ولز داره. از مرد کنه سیاسر ولز دارش سیالی داره. از در محفلی که بره هم فلانی چطور بود؟ میگه زمین چاک شد که درم در زیرش. شرکت لوازم تعمیرات داشتم، بالاخره او که سقوط کرد از هاستا یک چینی فروشی جور کردم، چینی فروشی هم که سقوط کرد بالاخره دوکانه بکره دادم، کرایش هم دست من نامد دیگه، چون که من اعتبار خدا از دست دادم دیگه، رو آوردم طرف زیر پل رفتم، رنگ خزاری را دادم، بیچارگی را دیدم، سرگردانی را دیدم. اعتراض شده که مادرم پاهای من ماش کرده که بچه می عمل نکن، همو گپ مادر را پشت سر انداختیم، چون که در خود نبودیم از خود بی خود بودیم، بازم گپ ها از یار در نظر نگرفتیم، بازم دمی را رفتیم. خاطره تلخ تلخ میری بوده، در چلمتر دوا می زدم که برادرم مرا میپالیده، بسیار وقت میپالیده، یک ماه دو ماه میپالیده، یک وقت زیر همه چادره که دری خود انداخته بودم که شمال آتش مرا گل نکنه، برادرم دستماله که بالا کرد که فهمیدی مرا بغل کرد، گریان کرد.
خاطره یک جوان معتاد را شنیدید که 20 سال عمرش را مواد مخدر دود کرده بود. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامایی را می شنویم که عبدالنافی همت آن را آماده ساخته است.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس به این به وطنت خدمت کنی.
خوه نه، امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از سالا به ایس و امی آرزو را داشتم و بخاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده، از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز هم میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم همیست که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچه‌م، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شب مسافری تو سر ما یک سال تیر خود شد. ما را از یاد نبری خود جان مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچه‌م، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها ماران میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک ببوسم.
بیرم پدر جان، مرد سایته خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دمرت خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه.
بمان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باش که روی باش که روی
مردسته. باش که مادر متوجه باشی. مادر
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خاطر خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهی تا بخون. بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجهتان باشین. بمان خدا دیگه.
برو بچه، برو خدا حافظت بچه. ما خیر بریم.
بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دگه، بچه هست تا حال مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارای آخر اسناد سفرش مبرش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه، ای چی قسم مریض است؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن، ما از کوچا و پس کوچا جمعشان کردیم که خنک نکوششان.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوال معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چی جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. بیش مادرم و بیش پدرم و خشاوندهایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است گریه نکو، انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکو، بس
مجوان پدر مادر میشونه.
خیر است بس خیر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته ای کاروان زهر